أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. الان رسیدیم به خطبه 17 و من کلام له علیه السلام فی صفت من یتصدا للحکم بین الامه و لیس لذالک بعهد. فرماد از جمله فرمایشات حضرت علی کلامی است که در توصیف کسانی که در جامعه متصدی حکم و قضاوت می شوند و به اصطلاح قضات، قاضی هایی که مردم در اختلافات به اونها مراجعه می کنند. فی صفت من یتصدا للحکم، در توصیف کسی که متصدی قضاوت می شود بین امت. حالا ممکن است هم عبارت حکم یعنی حکومت هم بگیره، اما از اونی که بعد می فهمیم از عبارت نهج البلاغه مراد قضاته. حکم او حاکم که رهبر مسلمینه، اونم به اصطلاح حاکم مسلمینه، حکومت به اصطلاح. اما اینجا ظاهرا مراد هم قضاوت بین امت. و لیس لذالک بعهد، کسانی که اهلیت ندارن قضاوت بکنن و میان به عنوان قاضی در جامعه خلاصه معرفی میکنن خودشون. ان ابغض الخلائق الی الله رجلان، رجل و کله الله الی نفسه فهو جائر عن قصد السبیل مشغوف به کلام بدعه و دعاء ضلاله. توجه کنن برادران و خواهران که افرادی که معصیت کارند و تخلف از اوامر خدا می کنن، یه وقت است که معصیت‌های شخصی است. کسی میره معاصی که چیزایی که خدا نهی کرده مرتکب میشه، کارش کار اجتماعی نیست. این اگر چنونچه کار زشتی انجام داد، ولو بالاخره کارهای شخصی هم بی نقش نیست در جامعه، اما بالاخره یه گوشه‌ای فساد پیدا شده، این فرد شده فاسد، جوری نیست که جامعه رو به انحراف بکشونه. اما اگر یه کسانی کارهای اجتماعی دستشون باشد و در اون کارهای اجتماعی آدمای منحرفی باشد، مثلا فرض بگیرید که حاکم مسلمی، اون کسی که نبض سیاست کشور دستشه، یا کسانی که نبض اقتصاد کشور دستشون، یا کسانی که فرهنگ جامعه در قبضه اونهاست، اینها اگر چنونچه در کارشون انحرافی پیدا بشه، دودش تو چشم جامعه میره، ضررش به همه جامعه میخوره. یه کسی مثلا فرض بگیری سراغ فحشا بره شخصی، خب این ضررش به خودش میخوره. ولو از کدام باز بالاخره یه بی اثر نیست در جامعه، اما کار جزئی است. ولی اگر کسی سیاست مدار کشوره و آدم کجی باشد، منحرف باشد، کشور رو مثلا فرض بگیرید سیاست کشور رو در اختیار ابرقدرت های شرق و غرب بگذاره، یا اقتصاد جامعه رو فلج بکنه، خب این ضرر به جامعه میخوره. پس این معصیت گناهش، عقابش، ضررش خیلی زیادتر است از اون معصیت‌های شخصی، برای اینکه یه کاری که انجام بده سیاست یه کشوری رو به هم میزنه، فلج میکنه، اقتصاد یه جامعه رو فلج میکنه، فرهنگ یه جامعه رو فلج میکنه، منحرف میکنه. پس گناه های اجتماعی اینا پیش خدا مبغوزتر است از گناه های شخصی. اون وقت تو این گناه هایم که باز مربوطه به جامعه است، چه مربوطه به سیاست، چه مربوطه به اقتصاد، چه مربوطه به فرهنگ، کدوم از همه ضررش برای انسان ها زیادتره؟ اونی که مربوطه به فرهنگ جامعه است. برای اینکه انسانیت انسان به فرهنگشه، به عقایدشه، به افکارشه. اون کسانی که الان مثل کمونیستا مثلا زیر بنای تمام شؤون جامعه رو اقتصاد قرار میدن و خیال میکنن اگر اقتصاد خوب باشه دیگه همه چیز خوبه، اگه اقتصاد فلج باشه جامعه فلجه. اونا با انسان معامله انسان نمی کنند، اونا انسان رو در ردیف سایر حیوانات حساب میکنند. گاو وقتی که آب و علفش مرتب باشد خوششه، اگه گاو آب و علفش مرتب نباشد گاو ای زندگیش فلج میشه. او اصلا شؤون زندگیش متمحض میشه در اقتصادش، در خوراکش، آب و علف. کسانی که انسان را همه شؤونش رو برمیگردونن به اقتصاد، معلوم میشه با انسان معامله سایر حیوانات میکنه. خیال میکنن همینطور که گاو وقتی خوشش است که آب و علفش خوب باشد، انسان هم آب و علفش که درست باشد دیگه، نون و آبش که درست باشد دیگه، همه چیزش درست. در صورتی که اهمیت انسان به فکرشه، به عقایدشه، به معنویات و افکارشه، انسانیت انسان به ایمانش است و اخلاقش و معنویاتش. انسان در ردیف سایر حیوانات نیست. پس اونی که ارزش به انسان میدهد او عقاید و افکار و اخلاق و معنویات انسانه. بنابراین کسانی که متصدی سیاست جامعه اند یا متصدی اداره اقتصاد جامعه اند یا متصدی اداره فرهنگ جامعه هستند، اگه اینا کج بشن و منحرف بشن کدوم ضررشون بیشتر میشه برای جامعه؟ اون کسانی که فرهنگ جامعه در اختیارشونه، عقاید و افکار جامعه رو اینا تنظیم میکنند، خوراک فکری به جامعه میدن، اینا اگه کج باشند، منحرف باشند، افکارشون غلط باشه، افکار شرقی و غربی باشه، افکار مستقیم نباشه، افکار استعماری باشه، به نتیجه فکر جامعه رو منحرف میکنن، انسانیت انسان رو از بین میبرن. انسانیت انسان اون امتیازی که انسان از سایر حیوانات داره در همون اراده و فکر و عقاید و افکارشه. اگه بنا بشه کاری بکنیم که اصلا فکر جامعه عوض بشه، در مسیر باطل بیفته، عقاید عقاید غلط باشه، افکار افکار غلط باشه، این شخصی که این کارو کرده این ضربش به جامعه از همه افراد دیگه زیادتره. ولو اداره سیاست جامعه هم باز مربوط به همه جامعه میشه، اقتصاد هم مربوط به همه جامعه میشه، اما چون امتیاز انسان از سایر حیوانات به فکر و عقایدشه، به فرهنگشه، پس فرهنگ که زیر بنای ساختمان انسانیت است، این بایستی که بر اصول صحیح باشد تا بشد انسان انسان کامل. زیر بنای همه شؤون انسان باید فرهنگش و عقایدش و اخلاقش باشه. پس جوامعی که مرتکب گناه و معصیت میشن، این جور اشخاص البته مبغوض خدا هستن، ولی هرچه گناه مهمتر باشه این شخص بیشتر مبغوض خدا میشه. کدوم گناه ها از همه گناه ها مهمتر بود؟ این که فرهنگ جامعه و عقاید و افکار جامعه رو در مسیر غلط بیاندازی، جامعه رو در افکارش اصلا منحرفش بکنی، فکر بشه فکر غیر اسلامی، فکر غلط، فکر شرقی و غربی. شما توجه دارید در این کشورهای استعماری، استعمارگران وقتی که میخوان یک کشوری رو استعمار کنن، سعی میکنن افکار جامعه رو اصلا عوض کنن، با عقاید مردم کار دارن، با افکار مردم کار دارن، کاری میکنن که مردم نتونن خوب فکر بکنن، مردم در استقلال خودشون، در عقاید خودشون فکر نکنن، فکر جامعه رو در اختیار میگیرن، خوراک فکری به جامعه میدن، برای که میدونن اگر چنون که فکر جامعه رو دزدیدند، زیر بنای همه شؤون انسان همون فکرشه، اگه فکرش رو دزدیدن دیگه سیاست و اقتصاد هم دنبالش میاد. بنابراین حضرت اینجا میفرماد، حضرت امیرالمومنین، مبغوزترین خلائق در نزد خدا دو دسته هستن و این دو دسته جامعه مشترکشون این است که هر دو با افکار و عقاید و اخلاق جامعه کار دارن، معنویات مردم دست اینا. یه دسته اونهایی هستن که ارشاد کنندگان مردم هستن، به اصطلاح علمایی که ارشاد کننده مردم هستن، عقاید مردم و معارف مردم برای مردم تشریح میکنن و خلاصه رهبران فکری جامعه. این یه دسته. یه دستم فتوا دهندگان و قضات که در مقام عمل مردم بر طبق گفته های اونها میخوان عمل بکنن. یه فکر داریم و عقیده، یه عمل. اونهایی که عقاید و افکار مردم به دست اونهاست و مسائل اعتقادی رو بر مردم تشریح میکنن، اینا اگه آدمای کجی باشن به جای مطالب حق مطالب کج و موج، مسائلی که ساخته ذهن خودشونه، بدعت است، گمراهی است، به مردم القا بکنن. اینجا فرهنگ جامعه، فرهنگ اعتقادی جامعه رو اینا منحرف کردن، جامعه رو در فرهنگ منحرف کردن. یه دستم قضات و فتوا دهندگان که مردم در مشکلات به اونها مراجعه میکنن، اونا فتوا میدن. اگه فتوا فتوای غلط باشه، خلاف ما انزل الله باشه، قاضی خلاف ما انزل الله قضاوت بکنه، بر خلاف گفته خدا قضاوت بکنه، خب قضاوت او محور عمل میشه، مال مردم، ناموس مردم، جان مردم دست قاضی ها. اگر قاضی ها بر خلاف حکم خدا حکم بکنن، خونه های ناحق ریخته میشه، ناموس ها به باد میره، اموال مردم بی جهت مثلا مصادره میشه، بی جهت تصاحب میشه. این دو دسته جامعه مشترکشون این است که مردم به این دو دسته ایمان دارند. چون مردم به این دو دسته ایمان دارند، عقایدشونو، افکارشونو اینا براشون تنظیم میکنه، حکم و فتوا هم اینا میدن براشون. و چون عرض کردیم گناه های اجتماعی از گناه های شخصی ضررش زیادتره، و در گناه های اجتماعی اونی که مربوط به فرهنگه از همه مهمتره، برای اینکه اونی که انسان ساز است و ملاک امتیاز انسان است از سایر حیوانات، همون عقاید و افکار معنویاتشه. پس کسانی که اینها خوراک فکری به جامعه میدن یا حاکم و قاضی هستن بین جامعه، اینا اگر منحرف باشند و کج، در حقیقت یه جامعه ای را منحرف کرده فکرش را. لذا اینا از همه خلائق مبغوض ترن. یه کسی هر چه بره گناه بکنه، فحشا مثلا مرتکب بشه، خب تازه خودش میشه یه شخص خبیث، مبغوض خدا هست، اما ضررش به خودش میخوره، دودش به چشم خودش بیره. اما اگر یه فتوایی بر خلاف ما انزل الله باشه، البته در صورتی که از روی عمد باشه و مسامحه‌کاری، و اون وقت در اثر این فتوای غلط، در اثر این حکم غلط، یه جامعه در اعتقاداتش کج باشد، منحرف باشه، این ضرر به همه خورده. بنزا می فرماد ان ابغض الخلائق الى الله رجلان، به درستی که مبغوض ترین خلق ها و مردم ها پیش خدا دو دسته هستند. البته این مبغوض بودن، خدا مثل ما همچین نیست که حالا تو دلش ناراحت بشه و اینا، اینجوری که نی، مراد همین است که این اشخاص مورد عقاب خدا واقع میشن، مورد عذاب خدا واقع میشن، و الا اونجور بغض و غضبی که در دل ما از حالات انفعالی که در خدا نیست. مبغوضترین خلقا پیش خدا رجلان، دو دسته هستن. این دو دسته هر دو مربوط به فرهنگ جامعه هستن، منتها یک کدومشون اونهایی که ارشاد میکنن جامعه رو و فکر و ایده به مردم میدن، یه دسته اونهایی که فتوا و حکم صادر میکنن. اول اونهایی که عقاید و افکار مردم دستشونه و ارشاد کننده مردمن، اول اونا رو از ذکر میکنه. رجلون و کله الله و الا نفسه، این دو مردی که مبغوضترین خلقن پیش خدا، یکی کسانی هستن که مردی است که خدا او رو واگذار کرده به خودش. اگر یک کسی در مقام کسب معارف و عقاید عصبیت رو کنار بگذارد، از خدا کمک بخواد، اینا معمولا خدا راهنمای اینها میشه. آیه شریفه قرآن دارد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که کوشش بکنن در راه ما، ما راه هامونو به اونها مینمونیم بالاخره. و من یتق الله یجعل له فرقانا، کسی که دارای تقوا باشد و خودشو از هوا و عصبیت ها و کبر و غرور حفظ بکند و واقعا طالب حق و حقیقت باشد، یجعل له فرقانا. آیه قرآنه، خداوند از برای این افراد یه نیروی قرار میده که این نیرو سبب میشه ای بتونه فرق بین حق و باطل بذاره. فرقان معنیش همین است که روحیه‌ای که بتونه به وسیله او حق و باطل رو تمیز بده. پس خداوند وعده داده کسانی که تعصب نداشته باشه، نگه ما چون پدران ما این دینو دارن، نخه انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثارهم مهتدون، ما بابامون اینجور بودن، ما هست اینجوره که تعصب پدری و تعصب قوم و خویشی تو کار باشه، یا نه من باید ریاستم محفوظ باشه، آقای من محفوظ باشه و معزالک مرشد جامعه هم باشد. اگه بنا بشه که این جور باشد، این معلومه طالب حق و حقیقت نیست. اما اگر یک کسی واقعا طالب حق و حقیقت است و خودشو حفظ کرده از تعصب ها و هواها و کبر و غرور ها و کوشش می کند در راه تحصیل معارف، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، آیه قرآن می‌فرماید کسانی که کوشش می‌کنند در راه ما، ما راهمون رو به اونا می‌نیم و ان الله لمع المتقین، و خدا با اونایی است که پرهیزکارن. ای با هم و من یتق الله یجعل له فرقانا، ای دو تا آیه به هم هم می‌خوره، دو و انه لمع المتقین، خدا با پرهیزکاران است، من یتق الله یجعل له فرقانا. بنابراین اگر یک کسی باشد که نه حالت تقوا ندارد، به افکار خودش بیشتر اهمیت میده تا حق، فکر ما بایستی تو جامعه پیاده بشه، یه همچه آدمی که این به فکر خودش فقط ایمان داره، دنبال حق و حقیقت نیست، خب خداوند این آدم رو واگذار میکنه به خودش، چون داره اختیاره، عالم اختیاره. رجلون و کله الله الى نفسه، کسی که در اثر این که ای با خدا و با حق و حقیقت خیلی کار نداره، پشت کرده به حقیقت، اینم خدا هم اینو ولش میکنه به حال خودش. رجلون و کله الله الى نفسه، مردی که خداوند واگذار کرده او رو به خودش، فهو جائر عن قصد السبیل، یه همچی آدمی در مقام اعتقادات و معارف از راه معتدل منحرف میشه. اینجا جائرون، حائرون، جائزون، این هر سه جور نقل شده، هر سه هم معنا داره. جائر یعنی میل کننده، سلطان جائر که میگیم، جور که میگیم، یعنی کسی که میل میکنه از حق، میگرده از حق. سلطان جائر یعنی اونی که از حق میگرده. این شخص جائرون یعنی میگردد، جور از ماده جوره، مایل است یعنی میگردد، میل میکند، میگردد از قصد سبیل یعنی از راه معتدل. سبیل یعنی راه، قصدم یعنی معتدل. این در حقیقت از باب اضافه صفت به موصوفه، یعنی راه معتدل، راه راستی که انسانو به هدف میرسونه. این شخص از راه حق میگرده، نمیخواد عقاید و افکار واقعی اسلامو به مردم بگه، زیر بار اونهایی که عالم به حقن میخواد نره، خودش میخواد این رهبری داشته باشد برای مردم، رهبری فکری. اگه حائرون هم باشد یعنی متحیره، اگر چنون چه جائزون هم باشد، جواز معنیش همون یعنی گشتن، یعنی باز میگرده از راه معتدل. اینجا حضرت امیرالمومنین در این خطبه درد و دلش و شکایتش از کسانی است که اینها میدونستن که حضرت علی علیه السلام باب علم پیغمبره و علوم اسلامی پیش حضرت امیرالمومنینه، ولی معذور که مثلا زیر بار حضرت علی نه. بعد از پیغمبر اکرم جو جوری شد که حضرت علی علیه السلام را که نزدیکترین اشخاص به پیغمبر اکرم بود، از صحنه سیاست و علوم اسلامی داشتن خلاصه کنار می زدن. با اینکه همه نقل کردن، هم شیعه هم سنی، که خلاصه اون کسی که بعد از پیغمبر اکرم عالم به علوم اسلامی حضرت علی است. انا مدینة العلم و علیون بابها، این حدیث را همه از پیغمبر اکرم نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود من شهر علمم و علی در اون شهره. شهر رو که میخوای وارد بشی باید از دروازه وارد بشی، باید تو شهر دیگه. یعنی اگر کسی علوم اسلام رو میخواد، علوم پیغمبر رو میخواد، باید از راه حضرت علی وارد بشه. در سنن ترمذی در اون باب مناقبش این حدیث رو از پیغمبر اکرم نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود انا دار الحکمه و علیون بابها، من خانه حکمتم و علی در به اون خانه است. خونه رو اگه بخوای وارد بشی باید درش وارد بشی. اعلمکم علی، از پیغمبر نقل شده فرمود داناترین شما علی است. اقضاکم علی، حتی خلیفه دوم نقل میکنن ازش، هم شیعه هم سنی، که بیش از 70 مورد میگفت لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک میشد. یا میگفت لا بقیتو لمعزلتن لیس لها ابوالحسن، باقی نمونم من برای مشکلی که ابوالحسن در کنارش نباشد. اگر مسئله خلافت هم سرش نزاع بوده، اما علم حضرت علی و این که حضرت علی اعلم همه اصحاب است به علم پیغمبر اکرم، این دیگه مورد شک و تردید نبود. برای این که بسیاری از اینهایی که متصدی روایات و اخباران از پیغمبر اکرم، اینا کسانی بودن که خیلی بد ایمان آوردن، مثلا ابو هریره که این همه اهل سنت ازش روایت نقل میکنن، این در سال هفتم هجرت ایمان آورده به پیغمبر اکرم، اصلا 3 سال با پیغمبر بوده. و بسیاری اشخاص هم که از اول ایمان آوردن، ولی اون اندازه که حضرت علی با پیغمبر اکرم مشهور بود و عنایت داشت به علم پیغمبر اکرم، دیگران نداشت. و بسیاری اشخاص هم که از اول ایمان آوردن، ولی اون اندازه که حضرت علی با پیغمبر اکرم مشهور بود و عنایت داشت به علم پیغمبر اکرم، دیگران نداشت. شما ببینید الان خودم در زمان ها میبینید، مثلا کسانی دور یه آقایی هستن، سر و کار با یه آقا دارن، اون وقت تو اینا بعضیا به علم اون آقا و مثلا فرض بگیرید مسائل علمی آقا توجه بیشتری دارن، عنایت دارن، از اون آقا استفاده علمی بکن. یه عده هستن نه، با این که براشون راحت هم هست، سر کار هم دارن با او آقا، میتونن برن سراغ از علمش استفاده کنن، ولی اهمیتش نمیدن، سراغ کارهای دیگر هستن. اصلا وقتی که بحث علمی به میون میاد همشون میرن بی تفاوت هم. خب این خودمون در زمانهای خودمون میبینیم همچی چیزایی هست. در زمان پیغمبر اکرم هم اینجور بود، بعضی از افراد عنایت داشتن به علوم پیغمبر اکرم و میخواستن از حکمت و علم پیغمبر اکرم استفاده کنن. حضرت علی علیه السلام از بچگی در دامن پیغمبر اکرم بزرگ شده و ظاهرا 6 سالش بود که از طرف ابو طالب تسلیم پیغمبر اکرم، چون حضرت ابو طالب وضع اقتصادیش به هم خورده بود، پیغمبر اکرم پیشنهاد کرد که بچه های ابو طالب رو تقسیم کنیم برای که وضعش بده. بعد رفتن سراغ ابو طالب، 4 تا پسر داشت، گفت عقیل رو بذارید برای من، 3 تا بچه رو میخواد ببرید ببرید، طالب و جعفر و علی رو تقسیم کردن، یک کدومو حمزه برداشت و یک کدومو عباس برداشت و علی هم سهم پیغمبر اکرم شد. علی 6 ساله تو دامن پیغمبر اکرم بزرگ میشد. اول ذکرن آمنه به رسول الله، اول مذکری است که ایمان به پیغمبر اکرم آورد. اینو شیعه و سنی همه نقل کردن. 10 سال یا 11 سالش بود که به پیغمبر ایمان آورد و به علم حکمت پیغمبر اکرم عنایت داشت. این که پیغمبر میفرماد من شهر علمم علی در او، اسبابی که علی علیه السلام عنایت داشت به علوم پیغمبر اکرم. از بسیاری از روایات ما استفاده میشه که ائمه ما مثلا امام صادق گاهی اوقات مسائلی رو عنوان میکرد و مسائلی بود که فقهای اون روز اینا همچی مثل که زیربارش نبودند و اینها، حضرت برای اینکه مطلب خودشو محکم کنه کتابی میبود، در روایات یک کتاب بود مثل فخذ البعیر، یعنی مثل ران شتر. اینجوری بود اون روزا کاغذا رو مثل چیزایی که سابق نوحخونا داشتن یه جنگای میپیچیدن میذاشتن تو جیباشونو، کاغذ همطور کاغذ رو می نوشتن، بعد هی به هم ضربه می کردن و بعد می پیچیدندش. یه همچی کتابی بوده که این همطور پیچیده شده بود، مثل ران شطور چیزی بزرگی بود. اینجوری حضرت می برد و می فرمود هازا، در بسیاری از روایات داره می فرمود هازا والله املاء رسول الله و خط علیین بیده، این املاء پیغمبره که پیغمبر اکرم میگفته و علی با دست خودش نوشته. حضرت علی علیه السلام عنایت داشت به علوم پیغمبر اکرم، با اون هوش خدادادی و استعداد خدادادی و اون امتیازات که ذاتی که داشت، علاوه بر این عنایت هم داشت به اینکه علوم پیغمبر اکرم رو ضبط بکنه. خب بعد از پیغمبر اکرم قاعدش بود که حضرت علی بر فرض خلیفه مسلمان حال نشد، اما محور علمی مسلمین باشه، ولی کسان دیگری روی جهاتی که دل خوش نداشتند از حضرت علی. همین سیاست هایی که در زمان های خودمونم گاهی اوقات به چشم میبینیم، یه وقت مثلا مصلحت اقتضا میکنه یکی سر از گردونه میزنن کنار، مثلا فرض بگیریم. بالاخره حضرت علی علیه السلام را از گردونه علم هم مثل که میخواد زده بودن کنار، و وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفته، اسلام داره توسعه پیدا میکنه، از کشورهای مختلف مردم توجه پیدا کردن، میخوان اسلام رو شناسایی بکنن. خب به کی مراجعه میکنن؟ به اصحاب پیغمبر اکرم. وقت وقتی که بنا شد حضرت علی که علوم پیغمبر پیشش هست کمتر مورد توجه باشه، اون اصحاب دیگری که اینها اومدن روی کار و در گردونه هستن، اینا مورد سوال میشن. وقتی که خب مسائلی رو ندونن، اینجاست که پای قیاس و استحسان و فکرای خودشون میاد تو کار. پس این مسئله این که خلاصه بدعت در کار بیاد، آراء اشخاص بیاد تو کار، هر کس به فکر خودش مسئله ای رو بخواد بگه، ای از همون زمان حضرت علی معلوم میشه شروع شده. اصحاب پیغمبر اکرم مورد توجه شده ام، از شرق و غرب، از ایران و روم، همه اومدن میخوان بگن این پیغمبر که شما میگید، این علومش چیست، سنتش چیست، روشش چیست، مسائل و احکامی پیش میاد، مسائل اعتقادی پیش میاد، مسائل فکری مطرح میشه، سوال میکنن. اون وقت اون کسی که محور علم پیغمبره، وقتی که او رو از صحنه زده باشیم کنار، یه عده دیگه میشن محور علمی. وقتی که نداشته باشن چیزی از پیغمبر اکرم، فکر خودشونو، آراء خودشونو میارن تو کار، و اونی که علوم پیغمبر و علوم اسلامی پیشش نمیرن. درد دل حضرت امیرالمومنین در این خطبه از دست دو دسته، یه دسته اونهایی که عقاید باطل، آراء خودشون، افکار غلط خودشونو به اسم علوم اسلامی و معارف اسلامی خرد جامعه میدادن، یه دسته اونهایی که فتوا دهنده بودند و قاضی بودند و مردم در کارهاشون، در اختلافاتشون، در امورشون راجع به نفوس و اموال و فروج و نوامیس و همه چیز به اینا مراجعه می کردن. و این دو دسته چون سازنده فکر و فرهنگ جامعه هستن و از اون طرف مطابق فرمایش حضرت علی پایبند به حق و حقیقت نیستن، لذا فکر مردم و فرهنگ جامعه رو برخلاف حق و حقیقت دارن تنظیم میکنن، لذا حضرت میفرماد مبغوض ترین خلق خدا این دو دسته هستن. پس اولیش، مرد اول اون کسی است که عقاید و افکار دستشه، مرشد مردمه، راهنمای مردمه. حالا راهنما یا اسباب این که عقاید و افکار بر مردم میگه، یا مثلا فرض بگیرید یه عده اقطاب و نمیدونم اینهایی که خلاصه معنویات مردم و طریقت و نمیدونم اینجور چیزا رو مردم به اینها مراجعه میکنن و اینها رو رهروان راه میدونن و مردم به دنبال اینا میفتن. بالاخره همه اینهایی که خوراک فکری و اعتقادی به مردم میدن، در صورتی که علمشون بر اساس حق نیست، افکار خودشونو در وسط آوردن، چون راهی نداشتن دیگه، میخواستن زیبار حضرت علی نرن، از پیغمبر اکرم هم کمتر یاد گرفتن، توجه به علوم پیغمبر کمتر داشتن. حالا بالاخره الان هم مواجه شدن به این که مردم علوم پیغمبر از اینا میخواد. آخه اشخاص که پیش پیغمبر بودن، اول شد خیلی اصلا تو ذهنشون نمیاد که اسلام یه وقت اینقدر توسعه میکنه که از شرق و غرب همه متوجه مدینه بشن، مدینه بشه پایتخت مسلمین و همه متوجه مدینه بشن و همه سنت و افکار پیغمبر رو بخوان بپرسن. رجلون و کله الله و الا نفسه، مرد اول کسی است که خدا او رو واگذار کرده به خودش. چرا؟ چون این طالب حق نیست، خدا ولش کرد. فهو جائر عن قصد السبيل، این شخص تمایل پیدا کرده از راه معتدل، یعنی گشته است از راه حق، گشته است. مشغوف به کلام بدعه، مشعوفون و مشغوفون هر دو خونده شده، هر دو هم به یه معنی. مشعوف اگه باشه شعف، شدت حب میگن، یه چیز که آدم خیلی خوشش میان گرن، یعنی شعف دارد به این معنی. اگه مشغوف باشه، آیه قرآن داره قد شغفه ها حبم، شغاف پرده دل رو میگن، یه چیزی که به دل انسان نشسته باشه، تنتی انسان در مقابل او دلش تسلیم شده، اینو بهش میگن مشغوف. قد شغفها حبا، یعنی محبت، قد شغفه حبا یعنی محبت او به پرده دلش رسیده. مشغوفون به کلام بدعه، یعنی کلام بدعت و ساخته خودش همچی به پرده دلش نشسته، یعنی خیلی خوش است بهش. پس مشعوف اگه باشد یعنی شعف، یعنی شدت حب. مشغوف هم باشد یعنی دل نشسته است. کلام بدعت، کلام بدعت یعنی چه؟ یعنی کلام ساختگی. بدعت از ماده ابتدع، ابتدع او این اسم مصدرش است به اصطلاح. ابتدا معناش این است که ساخته، مثلا خدا میگیم ابتدع از سماوات و الارض، یعنی خداوند این آسمان و زمین را ایجاد کرده. بدعت یعنی یه چیز ساختگی. من تا بهتون بگم هر ساختگی همچین نیست که باشه. بعضی ها مثلا وهابی ها اینها عقیده شون است که هر چه بعد از پیغمبر اکرم هست این باطل، این تعبیری که نقل میکنن از محمد ابن عبدالوهاب رهبر وهابی ها، میگفت المحدثات بعد رسول الله صلی الله علیه و آله کلها بدعت، چیزهایی که حادث شده بعد از پیغمبر اکرم همیش بدعت. حالا این یه همه چیزا رو اینا میگفت، هواپیما بعد از پیغمبر ساخته شد بود بدعت. اون وقت ولذا وهابی ها مثلا سیگار پیغمبر اکرم درست شده و میکنن میگن که حکومت سعودی وقتی که میخواستن تلگراف و اینها بیارن، علما میگفتن تلگراف در زمان پیغمبر نبوده، بعد ساخته شده، پس این بدعته. بعد بالاخره به علم جوری هست باید حلالش کنید، این نمیشه بالاخره کشور تلگراف نداشته باشه، تلفن نداشته باشه، رادیو نداشته باشه، تلویزیون نداشته باشه، این همه ساخته بعد پیغمبره. این حال بالاخره به یه جوری ازشون درست کرد. منطق اونا اینست هر چه اکرم هست بدعت. در صورت شهید علیه الرحمه، شهید اول، درشون فرمان چیزهایی که به اصطلاح بدعت و ساخته شده است، چیزهایی ساخته شده پنج جوره، بعضی واجبه، بعضیاش مستحبه، بعضیاش مکروه، بعضیاش مباه. ما سوار بشی مباه، حرام نی ولو بعد از پیغمبر ساخته شده. از رادیو و تلگراف و تلفون و تلویزیون و خیابون و آسفالت و اینا استفاده کردن مباه. یکتن ممکن است به سرحد وجود برسد اگر حفظ کشور اسلام توقف داشته باشه به اینکه هواپیما داشته باشه، رادیو تلویزیون داشته باشه، زن واجب هم. پس این چیزهایی که بعد ساخته شده ممکنه واجب باشه، ممکنه حرام باشه. اصطلاحاً بدعت به اونش میگن که حرام باشد، مثل اینکه فکری را که غلط است ابداع بکنی، عقیده فاسدی را به مردم القا بکنی، مثل اون بحث هایی که متکلمین داشتن، جبر و تفویض، و یه عده جبری بودن، یه عده تفویضی بودن، یه عده مشبهه بودن، خدا رو تشبیه می‌کردن به موجودات و مثل که خداوند یه جسمی است مشبهه، مجسمه که خدا رو جسم میدونستن، مجبره که جبری مذهب بودن، تفریزی ها، اینا به عنوان فکر و عقیده خرد مردم داده میشود. حدود 200 سال مسلمان ها رو به جنگ انداختن سر این که آیا کدسه یا قدیم. یه عده میگفتن حادثه، یه عده میگفتن قدیمه. جنگ و دعوا و حکومت ها هم از این جنگ و ستیز استفاده میکردن، سر ملت و سر روحانیین و آخوندا و علما رو بند میکردن به همین مسئله. اینا سرشون بند باشد به اینا، اونا مشغول حکومتشون باشند و خلافتشون و عیاششون باشند. اینجور مسائل که مسائل فکری، اگر بر خلاف حق یه چیز مند گفت، این میشه این بدعت حرامه. عبارت شهید در قواعد، مثل این که من جو یادداشت کردم، بعد اینجا عبارت شهید در قواعد اینجوری است، میگه محدثات الامور بعد عهد النبی صلی الله علیه و آله تنقسم اقساما، چیزهایی که حادث شده پیغمبر اکرم بر 5 قسمه، وقتی بر 5 قسمه واجب است، میشه به احکام 5 واریم، حرام داریم، مکروه داریم، مستحب داریم، مباح هم داریم. بعد میفرماد لا یطلق الا علی ما هو محرم منها، بدعت به اونایش گفته میشد که حرام است، مثل فکر و عقیده جبری مذهب مردم رو بندازی تو مسئله جبر و تفویض، بندازی تو اینکه کلام خدا هست یا قدیم، و بدون اینکه دلیل برداشته باشی فکر مردم رو بندازی در این وادی، خودش یه کانال انحرافی که مردم بیافتن تو این کانال انحرافی، از سیاست و مسائل اسلامی و اسلامی از همه چیز صرف نظر بکنن. مثلا هندوستان رو فتح بکنن، هر دسته ای رو سرشون رو به یه چیزی بند کردن که اینا به فکر کشورشون نیفت. بعد گرفتار روشن فکرها شدن، روشن درس خونده ها و روشن فکرها و دانشگاه، یا همیشه جلودار افکار استقلالی هستن دیگه. انگلیس ها برای اینکه سر روشن فکرای هندوستان و درس خونده ها رو بند بکنن، آمدن یه جدول درست کردن. شما جدول ضرب رو که دیدید 10 رقمیه، 10 رقم 10 رقم، یعنی عمودیش و افقیش هر کدوم 10 رقمه. یه جدول ضرب درست کردن 100 رقمی، از 1 تا 100 عمودی 100 و افقی هم 100. اون وقت مثلا 99 و 87 چند تا میشد، مثلا فرض بگیرید 27 و 99 چند تا میشد مثلا. خب این جدول ضرب ما یادم اوزا که ما بچه بودیم، همون جدول ضرب 10 رقمی حفظ کردنش برای مشکل بود. حالا اگه بخواید جدول ضرب 100 رقمی رو حفظ بکنی، از جایزه و قرار داده بودن. مثلا فرض بگیرید این جدول ضرب 100 رقمی رو حفظ داشته باشد، مثلا یه 2 چرخه بهش میده مثلا، یا چی جایزه میده. تمام روشن فکر را به جای این که فکر بکنن به استقلال کشورشون، به اقتصاد کشورشون، به فرهنگ کشورشون، فکر را متمرکز شد در جدول حل کردن. خلاصه بد نیست، سرمکنی خوبیه، جدول حل میکنی جایزه بگیری. روشن فکرها هم انداختن در این کانال هندوستان انگلیسا، علایال مذهبیین و سرشون رو به مسائل مذهبی مثلا بند میکنن، اختلافات مذهبی درست میکنن، جنگ مذهبی درست میکنن. روشن فکر بالاخره یک کانال انحرافی باید درست کرد. ولذا من بارها میگفتم در این حالی که ما با ورزش مخالف نیستیم، اما ایاتون باشه در زمان رژیم سابق ای آخر مسائل مسابقات و ارزشی در درجه اول اهمیت قرار گرفته بود. همه بچه ها فکرشون تو این بود که حالا فوتبالی ما از نمیدونم کره ببره چطورنو. من یادمه یه تو تاکسی سوار بودم تهران، بعد به محض اینکه رادیو گم دونم کجا یه بس به ماننده تاکسی بسید که خبر مرگ پدرشو شنیدید، اینقدر ناراحت شد. خب این در این حال این قدرش کانال انحرافیه، ورزش چیز خوبیه، اما فکر جوانای روشن که بایستی بیفته در مسائل علمی، در تکنیک، در صنعت، همه فکرشون رو انداختی در اون کانال، وقت صنعت و تکنیک و علم زمیمونه، وقت باید مستشار از آمریکا بیاریم، این نتیجه این میشه دیگه. افکار انحرافی سبب میشه مردم به حالت انحراف بمونن. خب حضرت میفرماد اینجور آدم خوشحال است به کلامهای بدعت خود ساخته، یعنی عقاید ساخته شده، و دعای زلالت و دعوتهای مردم به طرف گمراهی، یعنی راههای گمراهی، نه جبر است در اصلا، نه تحویز امران بین الامران، اما این مردم دعوتشون میکنه به فکر جبری و سرشون رو بند میکنه به این عقاید غلط. فهو فتنتون لمن افتتن به، این شخص فتنه است برای کسانی که مفتون. فتنه اصلا معناش یعنی آزمایش، این آدم فتنه است، سبب آزمایش میگه. اون وقت صورت حق به جانبی هم این شخص به خودش میگیره، وجه مقدسی هم به خودش میگیره. خب مردم میافتن دنبال این، به خیالشون این واقعا عالم اسلامی است و هر چه این میگه عین اسلامه. فهو فتنتون لمن افتتن به، این شخص فتنه و آزمایش است برای کسانی که مفتون میشن به این شخص. ظالون ان هدیه من کان قبله، این شخص گمراه است از راه کسانی که پیش بودند. کسانی که پیشی بودند پیغمبر اکرم بوده است و اون صحابه خاصی که آشنا بودند به فرهنگ اسلام، این شخص گمراه است، مسائل اسلام رو نمی‌دونه، خودش یه چیزایی ساخته است داره به اسم اسلام خورد مردم میده. در زمان حضرت علی معلوم میشه یه همچه افکار کرد بوده، نه فقط در زمان ائمه ما بوده است، در زمان حضرت علی شروع شده بوده مسائل بدعت و گمراهی. والون این شخص گمراه است، ان هدیه، هدیه اگر باشه یعنی طریقت، هدا اگر باشه یعنی هدایت، هر دوش درسته. ان هدیه من کان قبله، یعنی از طریقه کسانی که پیش بودن که پیامبر و اصحاب خاصش، اگر هدا باشد یعنی از هدایت کسانی که پیش بودن، این گمراهه، گمراه هست این شخص از هدایت کسانی که پیشش بودن. مضل لمن اقتدا به فی حیاته و بعد وفاته، این آدمی که این فکرهای غلط رو میگه بعدم مینویسه به صورت کتاب در جامعه، به این اعتقاد دارن میفتن دنبالش، این فکرهای غلط تو مغز همه مردم جا میگیره و هر چه این مردا بیافتن گناهش کردن این هم هست. این شخص گمراه کننده است. لمن اقتدا به، برای کسانی که اقتدا میکنن به این شخص، فی حیاته و بعد وفاته، چه در زمان زندگی چه بعد از مردن. بسیاری از افکار هست که اینا به وسیله کتاب میمونه و آیندگان هم همین افکار غلط تو مغزشون جا میگیره. یه مارکس و انگلس یه چیزی یه روزی گفتن، خب الان دنیا، نصف دنیا افکار غلط اونا تو مغزشون جا گرفته دیگه. مزلون گمراه کننده است. لمن اقتدا به، برعکس، فی حیاته، یعنی پیروی میکنن از این شخص، فی حیاته و بعد وفاته، چه در زمان زندگی چه بعد از مردن دنبالش میاد. حمالون خطایا غیره، این آدم بار کننده است، به دوش گیرنده است گناهان غیر را. نه اینکه اونا گناه ندارن، گناه اونا دارن، ولی در این حال ای چون سر گناه بوده، گناه ای خیلی سنگینه. حمالون خطایا غیره، بسیار، حمال صیغه مبالغه است، بسیار حمل کننده و به دوش گیرنده است این شخص، خطایا غیره، گناهان غیر خودش را. آیه شریفه قرآن راجع به اینجور اشخاص دارد، وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم. اینا هم سنگینیای خودشونو دارن اینجور اشخاص، هم سنگینیای دیگران را. نه اینکه اون دیگران گناه ندارن، اونام دارن، در این حال اینم شریک گناه اونها. یا آیه دیگر دارد که لیحملوا اوزارهم کاملتا و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. اینا گناه خودشونو دارن روز قیامت، و از سنخ گناهی هم که اینا گمراه کردن، یعنی سنخ گناه اونام به گردن اینا هست. رحمون به خطیعته، این آدم گروه گناه و خطاشه، یعنی گناهش گناه سنگینیه، از این گناه پیدا کنه که تمام جامعه رو که در مسیر باطل انداخته بیاد برشون گردونه. بنابراین این گرفتار گناهشه و در عذاب خدا مخلط خواهد بود. این دسته اول. چون وقت ما گذشته است، با برادران و خواهران خداحافظی میکنم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.